بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم و با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به تازه ترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت توضیحات اخیر ایران در مورد کوشش‌های اعلام نشده برای به دست آوردن تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم به این معناست که مهمترین مسائل مربوط به فعالیت‌های گذشته تهران حل شده است. بنابراین هر گونه اتهام در مورد فعالیت‌های پنهانی و غیر صلح جویانه ایران بی اساس است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به کسانی که آنها را دشمنان کشور توصیف کرد، هشدار داده است که سربازان او موجی از مقاومت علیه هر مهاجمی به راه خواهند انداخت. جعفری که در سالگرد تأسیس نیروی بسیج در دانشگاه تهران سخن می گفت، ایران را به اقیانوسی تشبیه کرد که اگر طوفانی شود، سونامی به بار خواهد آورد. آمریکا از تصمیم دولت‌های عرب به اعزام وزیران امور خارجه خود به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس استقبال کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه گفت این تصمیم نشان می‌دهد که آنها معتقدند کنفرانس یک گردهمایی جدی و اساسی خواهد بود. در این حال سازمان حرکت مقاومت اسلامی فلسطینی حماس از کشورهای عربی خواسته است مناسبات با اسرائیل را پس از آنکه وزیران امور خارجه آنها اعلام کردند در کنفرانس صلح حضور خواهند یافت، عادی نسازند. نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه پس از آنکه کارگران بخش‌های حمل و نقل تصمیم گرفتند به اعتصاب 9 روزه پایان دهند، قول داد به اصلاحات اقتصادی ادامه دهد. سارکوزی گفت قصد ندارد حرکت اصلاحات را متوقف یا حتی کند سازد و نمی‌خواهد قول‌هایی را که داده است از یاد ببرد. جک استرا، وزیر دادگستری بریتانیا، روز جمعه بر حمایت کشور خود از درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید گذاشت و از رهبران اروپا خواست به قول‌هایی که به یک متحد نظامی نیرومند مانند ترکیه داده‌اند پایبند بمانند. و امین لهود، رئیس جمهوری لبنان، به ارتش دستور داده است کنترل امنیت کشور را در دست گیرد.
با سپاس از حسام مهدوی. بعدیون نشری به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. پایان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کنفرانس صلح خاورمیانه، مرگ زهرا بنی یعقوب و گزارش‌های دیگر. در پایان نشست سالانه 2 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای عضو از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش‌ها بیشتر کشورهای عضو شورای حکام با پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد موافق بودند. امین بزرگمهر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
مذاکرات 2 روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برنامه اتمی ایران روز جمعه به پایان رسید. شورای حکام این آژانس از ایران خواست برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد و اجازه دهد فرستادگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند. برنامه هسته‌ای ایران اصلی ترین موضوع نشست سالانه 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این مذاکرات بر گزارش بحث برانگیز محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران قصد همکاری با آژانس را دارد و اهداف واقعی ایران از برنامه هسته‌ایش متمرکز بود. اختلاف نظر در میان کشورهای عضو شورای حکام بر سر چگونگی برخورد با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور وجود داشت. کشورهای غربی به مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواهان تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها شدند. این در حالی است که دیگر کشورها از جمله کشورهای جنبش غیر متحدها به رهبری کوبا با اعمال تحریم‌های بیشتر مخالف بودند. با این حال به گفته یه دیپلماتی که در جلسه حضور داشت، اکثریت قاطع کشورهای شورای حکام با رد گزارش محمد البرادعی مبنی بر همکاری با ایران خواستار اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران و بررسی پرونده این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود افزود، نام روسیه و چین نیز در میان کشورهایی که خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر شدند به چشم می‌خورد. این دو کشور پیشتر با تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران مخالف بودند. کشورهای غربی اعتقاد دارند ایران با استفاده از پوشش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای قصد تولید سلاح‌های هسته‌ای را دارد، اما ایران با رد این ادعاها اعلام کرده است به غنی‌سازی اورانیوم نیز ادامه خواهد داد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفت توجیه سیاسی، حقوقی و تکنیکی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد و ادامه داد تصویب تحریم‌های بیشتر بر همکاری ایران با آژانس تأثیر منفی خواهد گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است و به اعتقاد صاحب نظران دور سوم تحریم‌ها علیه ایران نیز در این شورا به تصویب خواهد رسید.
گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید درباره پایان نشست شورای حکام. در حالی که قبول دعوت شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه از سوی اتحادیه عرب و عربستان سعودی امید به موفقیت آمیز بودن کنفرانس را افزایش داده، یک نشریه کانادایی برقراری صلح بلند مدت و پایا بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را دور از ذهن نامیده است. این نشریه کانادایی هدف اصلی و نهایی این اجلاس را که قرار است از روز 27 نوامبر در مریلند آمریکا برگزار شود، تشکیل یک ائتلاف در مقابل ایران و خطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور برای اسرائیل و سراسر خاورمیانه دانسته است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی ترانتو استار در مقاله تحلیلی در مورد کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده به ابتکار آمریکا برگزار شود، به بررسی احتمال گشایش در بحران موجود در منطقه می‌پردازد و می‌نویسد: کنفرانس صلح خاورمیانه توانایی زدودن خصومت تاریخی و دیرینه بین اسرائیل و فلسطین را نخواهد داشت، اما به احتمال زیاد نقش مهمی در طراحی و تشکیل یک ائتلاف قدرتمند علیه ایران بازی خواهد کرد. ترانتو استار می نویسد در حالی که نمایندگان بیش از 40 کشور و یا نهاد بین المللی به اجلاس صلح خاورمیانه در آمریکا دعوت شدند تا در تداوم تلاش‌های جهانی برای برقراری صلح و یا پر کردن شکاف‌های عمیق بین اسرائیل و فلسطین به بحث و رایزنی بپردازند، ارقام نظرسنجی‌های عمومی در رسانه‌های اسرائیل حاکی از این واقعیت است که 62% از مردم بر این باورند گفتگوهای این اجلاس با شکست روبرو خواهد شد. یک استاد روابط بین الملل دانشگاه اورشلیم به خبرنگار ترانتو استار گفته است کنفرانس صلح خاورمیانه نه تنها به همگونی دیدگاه‌ها و رفع اختلاف‌های دیرینه طرفین درگیری در منطقه کمکی نخواهد کرد، بلکه کنفرانس صلح آناپولیس در آمریکا در واقع به هیچ وجه در مورد صلح و به ویژه به منظور برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین نبوده و نخواهد بود. این استاد روابط بین الملل دانشگاه اورشلیم تاکید کرده است محور اصلی گفتگوها در این اجلاس به اصطلاح صلح، ایران، برنامه‌های هسته‌ای آن و نقش این کشور در معرض خطر قرار دادن نه فقط اسرائیل بلکه سراسر منطقه خاورمیانه است. ترانتو استار به نقل از این کارشناس اسرائیلی می نویسد تنها زمانی می توان کنفرانس صلح را یک اجلاس موفقیت آمیز قلمداد کرد که شرکت کنندگان با همکاری سوریه و عربستان سعودی بر شکل دادن ائتلاف متحدی در مورد ایران موافقت کنند. این نشریه کانادایی در ادامه این مقاله تحلیلی می نویسد با توجه به عظمت موانعی که در منطقه خاورمیانه موجود است، دستیابی به یک اتفاق نظر بین اسرائیل و فلسطین نه تنها در این کنفرانس بلکه در ماه‌ها و سال‌های آتی بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. خبرنگار ترانتو استار به نقل از یک استاد ژئو استراتژیک دانشگاه حیفا که نسبت به نتیجه و موفقیت کنفرانس صلح ابراز تردید جدی کرده است می نویسد محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی به منظور فراهم آوردن ضمانت اجرایی برای طرفین اسرائیلی و برای برقراری امنیت لازم و عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه، تنها منطقه‌ای که محمود عباس و فتح سازمان سیاسی او در حال حاضر در قلمرو قدرت خود دارند، بسیار ضعیف و شکننده است. ترانتوستار در بخش دیگری خاطر نشان می کند، در حالی که حماس برای شرکت در اجلاس صلح آناپولیس دعوت نشده است و گرچه ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به منظور اعتمادسازی از پیشروی نیروهای اسرائیلی در قلمرو فلسطین در کرانه باختری جلوگیری کرده و خواستار برداشتن دیوار دفاعی، ایستهای بازرسی و نیز موانع جاده‌ای شده، اما حتی چنین اقداماتی نیز به برقراری صلح پایا و بلند مدت کمکی نخواهد کرد. یک صاحب نظر روابط بین الملل به ترانتو ستار گفته است عقب نشینی بیش از 500,000 یهودی از کرانه باختری نه تنها غیر ممکن به نظر می رسد، بلکه به احتمال زیاد به جنگ داخلی نیز منجر خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
روز جمعه کاخ کرملین پذیرای میهمانی از ثروتمندترین کشور حوزه خلیج فارس بود که به گرمی از او استقبال شد. شرح بیشتر را در گزارش حسام مهدوی بشنوید.
سلطان بن عبدالعزیز شاهزاده عربستان سعودی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. قرار است آقای عبدالعزیز پیرامون خرید اولین محموله از تسلیحات نظامی از این کشور و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با مقامات روسیه گفتگو کند. سلطان بن عبدالعزیز در کرملین به گرمی مورد استقبال رئیس جمهوری روسیه قرار گرفت. ولادیمیر پوتین فوریه امسال برای اولین بار از عربستان دیدار کرده بود. وی در دیدار با سلطان بن عبدالعزیز به وی گفت از شانس دیدار با او و گفتگو در مورد مشکلات جهانی و شرایط منطقه بسیار خرسند است. شاهزاده عربستان سعودی پیشتر با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده بود. منابع دیپلماتیک میگویند سلطان بن عبدالعزیز در مورد پیشنهاد 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس به تهران مبنی بر ایجاد کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم و تحویل آن به ایران با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. ایران از این طرح استقبال کرده، اما یک مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است اگر چنین طرحی متضمن توقف غنی‌سازی اورانیوم باشد پذیرفته نخواهد شد. انتظار می رود شرایط در عراق و لبنان و نیز کنفرانس صلح خاورمیانه در دیدار سلطان بن عبدالعزیز و مقامات روسیه در دایره بحث و بررسی قرار گیرد. موضوع فروش تسلیحات نظامی روسیه به عربستان نیز یک موضوع مهم در این دیدارها خواهد بود. روسیه می کشد 150 تانک T-90 و تعدادی هلیکوپتر MI-17 به عربستان سعودی بفروشد. عربستان سعودی به طور سنتی تسلیحات نظامی خود را از ایالات متحده آمریکا و از سایر کشورهای غربی خریداری می‌کند، اما گویا این کشور مایل است تنوعی در خریدهای نظامی خود ایجاد کند.
حسام مهدوی گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مرگ زهرا بن یعقوب، پزشک 27 ساله‌ای که در همدان دوره طرح خود را می‌گذراند و حدود 24 ساعت پس از بازداشت توسط ماموران امر به معروف به کام مرگ رفت و به گفته ماموران دست به خودکشی زد، همچنان در پرده‌ای از ابهام است. زهرا بن یعقوب که می‌خواست پس از خاتمه طرح به تهران بازگردد و ادامه تحصیل دهد و تخصص بگیرد، به گفته خانواده‌اش زنی نبود و در شرایطی نبود که دست به خودکشی بزند. فرنگیس نجیب الله خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید مرگ زهرا بن یعقوب که به خاطر قدم زدن در پارک همراه با نامزدش دستگیر شده بود، نگرانی های جدی و عمیقی را در مورد اساسی ترین حقوق مدنی و امنیت شخصی در ایران به وجود آورده است. نامه سازمان ادوار نمایندگان مجلس به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران و ابراز نگرانی شماری از فرماندهان سپاه در گفتگو با آقای ناطق نوری بازتاب این نگرانی است. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار مستقل و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در جمهوری اسلامی ایرانی‌ها به شکلی به دستگیری یا حتی مرگ‌های مشکوک فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگاران مستقل عادت کردند، اما مرگ یک زن معمولی در زندان جامعه را شوکه کرده است.
الان می‌بینم که نه، یک فرد عادی هم از امنیت اجتماعی و امنیت جانی برخوردار نیست. و کافیست که به دلیلی در خیابان گرفته بشه، دستگیر بشه و بعد به خونه بر نگرده و به جایی که به آغوش خانوادش برگرده باید اون رو در گورستان دفن بکنه. این خب در جامعه بسیار مسئله حساس کرده، سوال برانگیز کرده.
مسئولان جمهوری اسلامی تاکید دارند زهرا بنی یعقوب خودکشی کرده است، در حالی که برادر او میگوید 15 دقیقه قبل از زمانی که پزشک قانونی به عنوان زمان مرگ گزارش کرده با زهرا تلفنی صحبت کرده و در صدا یا لحن صحبت او هیچ چیزی که نشان دهد او تا چند دقیقه دیگر دست به خودکشی خواهد زد وجود نداشته است. خانواده زهرا بنی یعقوب همچنین میگویند روی جسد او آثار کبودی وجود داشته و در بینی و گوش او خون بوده است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر نیز به رادیو فردا گفت صرف نظر از این که مرگ زهرا بنی یعقوب نتیجه قتل بوده یا خودکشی، پلیس و قوه قضاییه مسئول این فاجعه هستند.
چه کسانی و با چه وسائلی و چرا تونستن این دختر جوان را که آینده خوبی در انتظارش بوده به این درجه از ناامیدی و افسردگی برسونن؟ حالا با هر حرکتی که کرده باشن اینها مسئول این مرگن.
هم خانم کار و هم آقای سرخیز گفتند احتمال اینکه مقامات یکی از ماموران انتظامی یا کارکنان زندان را به عنوان مسئول معرفی کنند ضعیف است، اما هر دو افسودند که مقامات نمیتوانند به این پرونده بی‌اعتنا باشند.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
تبعیض های قانونی و مجازات های خشونت آمیز علیه زنان در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی بحثی است که به همت و با پشتگار وبلاگ نگاران زن به سطح جهانی ارتقا یافته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این باره میگوید
پیش از دسترسی زنان ایرانی به امکانات وسیع اینترنتی، زنان هرچند با انتشار مقالات و شرکت در سخنرانی ها و کنفرانس ها به پاره ای تبعیض ها اشاره می کردند، اما توقف و سرکوب آنان برای حاکمیت چندان دشوار نبود. اینک توقف و سرکوب زنان معترضی که امکانات اینترنتی را مایه دست قرار داده اند کاری شده است بس دشوار، و هرچند نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کوتاه مدت و به صورت موردی می توانند درهای ارتباط جهانی را به روی زنان ببندند و برخی را مرعوب کنند، اما نمی توانند تا بی نهایت پیش بروند و این درها را به کلی ببندند. زنان وبنگار را به زندان اعزام می کنند، سایت های زنان معترض را فیلتر می کنند، اما نمی توانند دریچه ای را که رو به جهان گشوده شده تمام و کمال ببندند. این است که به نظر می رسد حاکمیت با شیوه هایی که اینک برای توقف زنان انتخاب کرده است نمی تواند حرکت آنها را در حق خواهی و رفع تبعیض های قانونی متوقف سازد. البته حرکت زنان با انواع مشکلات روبرو شده و زنجیره به هم پیوسته ای از مشکلات پیش روی زنان در آینده خواهد بود، اما از سوی دیگر حتی یک لحظه هم در اطلاع رسانی پیرامون وضعیت نامطلوب حقوقی زنان ایرانی توقف ایجاد نشده است. همچنان که سرکوب سیستماتیک پیش می رود، وبنگاران فمینیست هم داخل و خارج کشور به صورت سیستماتیک مقاومت می کنند و کار را ادامه می دهند. در یک چنین شرایط اغلایی است و ایجاب می کند حاکمیت در شیوه های خود تجدید نظر کند، تلاش ورزد تمام ابعاد روبرشت فمینیزم را ببیند و مشاهدات خود را انکار نکند. اصرار بر سیاست انکار وضع را از آنچه هست و حاکمیت از آن میترسد بغرنج تر میکند. حاکمیت اگر ظهور و رشد فمینیسم را بپذیرد و با نمایندگان این بینش روبه رشد که محال است متوقف بشود به مذاکره بنشیند، به وظیفه خود بهتر عمل کرده است و برای التیام بخشیدن و تنش زدائی از روابط مردم با دولت اقلائی عمل کرده است. زنان معترض حتی بیخ گوش مردان حاکم در اندرونی ها به شدت نسبت به وضعیت حقوقی خود معترض هستند. گیرم که فعال نباشند. آنها نیز در دور بعدی فعال خواهند شد. در صورتی که حاکمیت بخواهد در آینده‌ای که چندان دور نیست، زندان خانه دوم بسیاری از زنان ایرانی نشود، باید هرچه زودتر در شیوه های خود نسبت به زنان حق طلب که مطالبات خود را به صورت صلح‌آمیز مطرح می کنند تجدید نظر نماید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز پنجشنبه که سومین پنجشنبه ماه نوامبر بود در آمریکا روز شکرگزاری است. برگزاری مراسم روز شکرگزاری در آمریکا که تاکنون بهانه‌ای برای گرد همایی اعضای خانواده و جشن گرفتن بر سر میز غذا بوده، امروز شکل تازه‌ای به خود گرفته است. فیروزه خطیبی همکارمان در لس آنجلس میگوید در برخی از جوامع کالیفرنیای جنوبی مردم به جای قبول فشارهای ناشی از گرد همایی‌های فامیلی، روز شکرگزاری را در کنار دوستان نزدیک خود می‌گذرانند و یا وقت خود را صرف پذیرایی از مردم نیازمند می‌کنند. فیروزه خطیبی:
طبق آداب و سنن قدیمی عید شکرگزاری، در این روز معمول است که مردم وقت خود را با اعضای خانواده و فامیل نزدیک به جشن و خوشگذرانی بگذرانند. اما در لس آنجلس، شهری که بسیاری از ساکنان آن از جمله ایرانیان از اعضای خانواده و فامیل خود دور هستند، کلمه خانواده می تواند معانی تازه‌ای پیدا کند. امروزه بین خانواده‌ای که از لحاظ بیولوژیکی به آن تعلق داریم یا خانواده‌ای که آن را به میل خود انتخاب کرده ایم و روحاً خود را به آن متعلق می‌دانیم، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. بسیاری از افراد مهاجر به خاطر دوری از سرزمین مادری خود در این دیار برای خود خانواده‌های تازه‌ای به وجود آوردند، در حالی که بسیار دیگر حتی بدون تجربه مهاجرت خود را از اعضای فامیل حقیقی خود جدا می‌بینند. جودی کیاسون، یکی از مقامات مدارس دولتی شهر لس آنجلس، با اشاره به گروهی بالغ بر 175 نفر از اعضای جوان و نوجوان جوامع همجنسگرا که هر سال در روز شکرگزاری در یک گردهمایی در غرب هالیوود شرکت می‌کنند، می‌گوید اغلب این افراد هنگامی که گرایش‌های جنسی خود را به اعضای خانواده خود اعلام می‌کنند، دچار مشکلات گوناگونی از جمله عدم پذیرش از سوی آنها می‌شوند. اما با گردهمایی روز شکرگزاری در هالیوود، این گروه یک بار دیگر خود را در میان خانواده‌ای می‌بیند که روحاً به آن متعلق است. بسیاری دیگر از خانواده‌ها در لس آنجلس و هومه، از جمله صاحبان یک رستوران در شهر آناهایم، در روز شکرگزاری به جای گردهمایی خانوادگی با تهیه 700 خوراک بوقلمون از 15,000 تن از افراد بی خانمان یا فقیر پذیرایی کردند. در یکی از مراکز کمک به درماندگان در داونتاون، شهردار لس آنجلس آقای آنتونیو ویارگوزا، در حالی که پیشبند به تن و کلاه مخصوص آشپزی به سر داشت، به همراه تعدادی از معروفترین شخصیت‌های هالیوود با بیش از 1500 بشقاب غذا از مردم نیازمند پذیرایی کرد و سپس با آنها به صرف غذا پرداخت. لاف فکتوری، یک کلوپ کمدی استنداپ در خیابان سانست در هالیوود، ضیافتی برای پذیرایی از بازیگران فقیر در تلاش معروفیت و کمدین‌های تنها برپا کرد و ده‌ها ضیافت جمع‌آوری اعانه برای نیازمندان نیز در شهرهای مختلف کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در شهر ساحلی لانگ بیچ، یک گروه راهپیمایی به نفع نیکوکاری توانست با شرکت 3700 دونده بیش از 80,000 دلار برای خیریه جمع‌آوری کند. این دوندگان در طول 12 سال این راهپیمایی‌ها را به فشارهای روحی ناشی از پختن بوقلمون و گرد همایی با اعضای خانواده‌هایی که اغلب با یکدیگر سازش ندارند ترجیح می‌دهند.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید و به عنوان آخرین گزارش گوش میکنیم به گزارش ورزشی فریبرز غریب.
پیروزی پرگل تیم استقلال تهران و حذف تیم‌های لیگ برتری سایپا، شیرین فراز و ملوان توسط تیم‌های دست اولی از جمله نتایج مهم رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در روز جمعه بود. در این دیدارها استقلال تهران با نتیجه پرگل 5-3 تیم تربیت یزد را شکست داد. سایپا قهرمان فصل پیش لیگ برتر با شکست 1-2 در مقابل میزبانش فولاد خوزستان با جام حذفی وداع کرد. شیرین فراز کرمانشاه هم با نتیجه 1-2 بازی را به تیم استیلازیم تیم علی پروین واگذار کرد و ملوان بندر انزلی هم توسط دیگر تیم بندری یعنی شاهین بوشهر 2-1 مغلوب شد و از جام حذفی خداحافظی کرد. در یک دیدار دیگر عصر جمعه تیم راه آهن تهران در شهر مشهد در ضربات پنالتی تیم پیام خراسان را حذف کرد. نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران برای شرکت در مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی 2010 روز جمعه عازم کشور آفریقای جنوبی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون، حسن غفاری و امیر حسین کریمپور رئیس و دبیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران برای شرکت در قرعه کشی مرحله انتخابی جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی صبح جمعه راهی جوهانسبورگ شدند. این قرعه کشی روز یکشنبه 4 آذر ماه در شهر دوربان برگزار خواهد شد. طبق تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال، 5 تیم اول قاره آسیا در رنکینگ فیفا یعنی تیم‌های ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا و عربستان به عنوان سرگروه در سید شماره 1 قرار گرفتند. از قاره آسیا 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را برای صعود به جام جهانی سال 2010 برگزار خواهند کرد. عصر جمعه یک دیدار موقعه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد که طی آن تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه خانگیش فولادشهر با کسب نتیجه مساوی بدون گل در برابر تیم پاس همدان متوقف شد. سپاهان با تک امتیاز این بازی مجموعاً با 26 امتیاز از 11 مسابقه بعد از پرسپولیس 32 امتیازی در رده دوم جدول باقی ماند. سپاهان 3 دیدار موقعه دیگر را باید با تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان مثل کرمان و سایپای تهران برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت هر نوع ژست یا قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تأثیری منفی بر همکاری‌های ایران با آژانس خواهد داشت. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به کسانی که آنها را دشمنان کشور نامید هشدار داده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به کسانی که دشمن توصیف کرده هشدار داده که سربازان او موجی از مقاومت علیه هر تهاجمی به راه خواهند انداخت. ایالات متحده آمریکا از تصمیم دولت‌های عرب به اعزام وزیران امور خارجه خود به کنفرانس صلح خاورمیانه استقبال کرده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته است او و همتایان وی از دیگر کشورهای عرب تصمیم گرفتند در کنفرانس صلح شرکت کنند. در همین حال حماس از کشورهای عربی خواسته است از عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل خودداری کنند.